مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام. من الان صدام خوبه؟
صداتون نسبتا خوبه، میدونم از ایرانه. بفرمایید عزیز.
من 23 سالمه و مشکلی که دارم اینه که یه مقدار وابستگی دارم به پدر و مادرم و این مشکل داره من الان اذیت میکنم. من یه موقع استرس گرفتم. اگه شما سوالات من بپرسید.
شما چند تا خواهر برادر داری؟
من دو تا خواهر، یه برادر دارم یه خواهر دارم، با فاصله 7 و 8 سال من بزرگتر. من بچه آخرم.
خب اون وقت ماجرای شما چی خوندید، چه میکنی؟
من الان فوق میخونم، فوق کامپیوتر میخونم توی یکی از دانشگاه خوب تهران.
حالا مقصود شما از وابستگی به خانواده چی عزیز؟
آها، من چیزی که استرسی که الان دارم و یعنی اصلا کلن لود ذهنم و خیلی ذهنم رو درگیر کرده اینه که من از مثلا چون سن پدر مادر ما خیلی زیاد.
چند هست اونا؟ چند ساله؟ اونا چند سالشونه؟
اونا 65 و 69 هست و اصلا می ترسن، یعنی چون وابستگی مالی الان دارم بهشون، مثلا با فوت کردنشون و اینا می ترسن. با اینکه اینا من نمیخواد با اتون آشنا هستن که مثلا
آخه یعنی چی با فوت؟ شما که دارید لیسانستون رو گرفتید یا کارشناسیتون، کارشناسی ارشد فوق لیسانس هم دارید میگیرید، چرا نمیتونید زندگی خودتون اداره کنید که اگر اونا فوت کردن شما نگران وضع مالی هستی؟
وضع مالیمون که متوسطه، ولی خب کار من خودم دنبال کار رفتم، ولی یه مقدار تو ایران الان با وضعیت فعلی که دارم، یعنی هم بخوام درسمو جلو ببرم و نمره هم خوب باشه، هم بخوام کار بکنم، نمیتونم یعنی وقتشو بذارم، یعنی بعد درسم بزنم.
آخه یعنی چی؟ آخه کی به شما گفت برید کار بکنید؟ اگر خانواده هستن، بعد یک چرا پدر مادر فوت کنن تو این سن که بالا نیست، دو بر فرضی که فوت کنن که امیدوارم اصلا این حرفا خنده‌دار اینجوری من میزنم، یک دفعه شما صفر نمیشید که از کار بیافتید برای دوره فوق لیسانس که 20 سال نیست، یه سال دو سال تموم میشه.
بله
بعد میرید سر کار. شما پس مسئله درس خوندن شما اگر بخوای با فوق لیسانس تموم کنید تموم میشه. خب شما آدم مضطرب و نگرانی هستید تا وابسته. شما یه آدمی هستید که یه ترس و وحشتایی از یه احتمالاتی دارید که ای بسا مثلا 2% شما کردیدش 98%، بعدم برفرض که اتفاق بیفته رنجش 5 شما کردیدش 35. خب یه دنیایی دارید که اصلا با واقعیت نمیخونه. مثل اینکه برگردید بگید فاصله فرض کنید تهران با شیراز مثلا 10,000 کیلومتر. خب میگه حرفا درست نیست عزیز، اینا با واقعیت چه ارتباط داره؟ در سن 23 سالگی شما نگران این هستید که پدر مادر فوت کنن. خب این نشان دهنده استراب بدبختانه، نوع استراب بدی هم است که استراب عصبیه، یعنی یه حالت دوگانه ای از مهر و کین یا حالا گفته میشه عشق و تنفر نسبت به اونا دارید و این خودش نشون دهنده یه آسیب سنگین کودکی شماست. حالا به من بفرمایید که خواهر برادراتون اونا ازدواج کردن نکردن، چگونه است زندگیشون؟
اونا ازدواج نکردن، اونا هم دقیقا همچین حالته منو دارن. یعنی این چیزایی که من در مورد خودم بهتون گفتم و کم و بیش تو اونا هم میبینید.
خب حالا سوال اول من این است که چقدر خانواده پدری و مادری و خود پدر و مادر آدمای مضطرب و نگرانی هستن؟
خیلی. خب یعنی همین که گفتید که خیلی بزرگ میکنه قضیه رو، مثلا 5% رو میکنی 50%، اینو من قشنگ تو مادرم میبینم. یعنی خیلی بزرگ میکنی و چیز ساده رو بدتر از من حتی مثلا فرض کنید.
خب بنابراین عزیزم تو چرا فارسی بلدی، روسی یا ژاپنی بلد نیستی؟ برای اینکه تو خانواده ایرانی بودی، در ایران بودی، تو استراب از اونا گرفتی. بله و این استراب برخی از اوقات زمینهای ارثی هم داره، بنابراین هم ارث رو به تو دادن و هم بعدن در عمل این گونه رفتار کردن. نتیجتا تو باید با توجه به تحصیلاتی که داری با واقعیت دنیا روبرو بشی. تو که نمیتونی بری به یه دوستت 1,000 تومان بدی فردا بدی بگی لطفا 20,000 تومان همو بده. اون میگه تو دیروز من 1,000 تومان دادی، من چرا 20 تومان؟ فرقش چیه؟ خب 1,000 و 20,000 دیگه. خب اینا بیماری عزیز، اینا عدم توجه به واقعیت. من همیشه گفتم دلیل این که من الان 18 سال 6 مارس میشه 18 سال روی خط رادیو هستم با 30,000 نفر هستم، دلیل اولم اینه که خانم آقایون موضوع اصلی انسان واقعیت، کارا رو که نمیشه 5 برابر بزرگ یا کوچیک کرد به میل خود. بعدم حالا اصلا خنده داره که اول من یه تصویر و تصوری از مرگ پدر مادر داشت باشم بعد با مرگ اونا مشکل مالی پیدا کنم. خب پیدا کردم، مگر این همه مردم که مشکل مالی دارن دارن میمیرن. علاوه بسیاری از اوقات رنجی که شما هم اکنون دارید میکشید به مراتب بیشتر از اینه که اون روزی باشه که اصلا شما پول نداشته باشید، مجبور باشید خونه دوستتون یا تو خیابون بخوابید. اینقدر رنج نداره که الان ناراحتی شما رنج داره. آخه اینا واقعیت ها نیست عزیز. شما یه خواهر چیم بهتر و هرچی زودتر از این خانواده دور بشید، جدا بشید، به دنبال کارتون، برای که اون چیزی که تو وجود شما تزریق میکنند استرابه با خودش افسردگی میاره، بعد به تدریج خشم میاره، بعد احساس گناه میاره، احساس حقارت میاره، همه زندگی رو به هم میریزه. بدترین و پیچیده ترین و وسیع ترین مشکل انسان همیشه و همکنون استرابه و یا لغت دیگری که نمیدونم دقیقا میدونید استرس زیر فشار بودن. این بزرگترین دلیله. 80-90% بیماری های فیزیکی و روانی با استراب و استرس شروع میشه. خانواده هست اصلا این مسخره بازی ها یعنی چی؟ پدر مادری به این دنیا میان، بچه هایی رو به این دنیا میارن، بعدم یه روزی آدم ها چه بچه چه پدر مادر فوت میکنن. خب که پایان دنیا نیست، بعد چی خراب میشه، چی تموم میشه؟ بله ما چرا باید بدون اونا نتونیم زندگی کنیم؟ مگر بقیه که پدر و مادر شما رو ندارن همه بدبختن؟ اصلا یعنی چی عزیز؟ یعنی یه مقداری واقع بینانه. شما که دارید درس میخونید اجازه ندید که این پرت و پلاهایی که دوربرتون هست، این نگرانی هایی که مادر داره یا هر حال هست بیا تو وجود شما. مثلا یه همچی چیزهایی اگر کسی به من بگه حتی احساس بکنم که واقعا یه توهینه که آدم بیاد همطور که تو به 1,000 تومان دادی بگی 20,000 تومان. خب خنده داره که تو بگیری بشی در سن 23 سال یه حرفی باشی من نگرانم پدر مادرم فوت کنن. یعنی بگم دنیا بدون اونا اصلا معنی نداره؟
به نظر من چیزی که فکر میکنم اینه که سختیش خب بیشتر میشه.
خب بشه. خب بشه.
چی من نشنیدم.
گفتم سختیش بیشتر میشه بشه. چرا یه بچه لوس نونوری شدی که زندگی نباید سخت باشه؟
نه من سختیشو میپذیرم ولی فکر میکنم همین که میگید سختیش میکنم خیلی زیاد میشه، یعنی مثلا همون فاجعه میشه.
خب همین دیگه، تو تخصص دینه که حادثه رو میکنی فاجعه، حادثه رو میکنی فاجعه. این شماره یک. دوم اینکه فکر میکنی مثلا چقدر بد میشه، هر اندازه بد بشه اینقدری که تو الان رنج میبری بد نیست عزیز. تو نمیخوای اینو متوجه بشی، رنجی که تو از استراب و نگرانی میبری، رنجی که از استراب و نگرانی میبری بیشتر از رنج خود اون حادثه است وقتی اتفاق بیفته. بنابراین یه دنیایی درست کردی که اصلا به واقعیت نمیخوره. من چیکار کنم؟ یعنی تو به حرفایی میزنی که واقعی نیست عزیز. علت جمینه که یه جهانی رو برای خودت ساختی که این حرفی که خودت زدی حادثه، اتفاق رو میکنی فاجعه. اینجور که میشه زندگی کرد؟ و بنابراین من بعد از بحث بچه ها، چرا اولین سیدی که تو ایرانه ترس و اضطراب و وحشته، بعدش افسردگی، بعد خشم و عصبانیت. لطفا اینا رو بگیر با دقت بشنو. مشکل تو اضطرابه، اونجا همه توضیح میدم از کجا میاد، علتش چیه، عواملش که در 12 تا علتی که وجود داره، بعدا کجای کار اشکال داره، چه اضطراب عصبی باشه، چه اضطراب هستی یا اگزیستنشال انگزایتی باشه، چه اضطراب اخلاقی باشه، چه اضطراب در حقیقت دانایی و نادانی باشه. آخه اینا مسائل جدی است عزیز، شناخته شده است، شکافته شده است، تکلیفش روشنه. من تو که قرار نیست با اضطراب زندگی کنی. من در مقابل اضطرابی که تو زندگیم دارم با 4 تا پی زندگی میکنم به زبان انگلیسی. پردیکت که پیش بینیه، پریونت که پیشگیریه، پرپیر که آمادگیه، پروگرامی که برنامه ریزیه. استراب برای چی؟ استرس برای چی؟ آدم پیشبینی میکنه، پیشگیری میکنه، برنامه ریزی میکنه، بعدم کار و کوشش رو میکنه. شد شد، نشد نشد، و نشد که نشد. برای همه چیز که رفت خراب نمیشه جان.
مثلا این حالتی که میگید که من به این مثلا فکر کردم، این حالتی که حالا تو این حالت خانوادگی مثلا به کنار، مثلا تو چیزای درسی من همینه، مثلا همین که میگید شد شد نشد نشد، من فکر میکنم مثلا اگه تو یه درسی نمره بد بگیرم این دیگه فاجعه است، یا مثلا کل آینده تحصیلیم خراب میشه، یا حالا همین ویژن پدر مادرم اگه یه اتفاق واسه شون میفته همین خراب میشه. یعنی این شد شد نشد نشد، من اینو خیلی روش فکر کردم. میگید فاجعه سازی، ولی خب مثال میزنم، فرض کنید کنکور میخواهید بدید، یه بار میرید خراب میکنید، یه سال دیگه مثلا باید بری کنکور بدی، یا چه میدونم
خواستن امتحان ندی. حالا کی گفته اونایی که رفتن کنکور درس خوندن زندگیشون درست، اونایی که نرفتن تموم شه؟ عزیز من، تو داری همه چیزو بزرگ میکنی، من کارو کوششمو میکنم، بیش از این نمیتونم انجام بدم. تو همه زندگی همینه. برای من اگر نمره نگیرم آیندم خراب میشه. خب بشه. آیندم خراب میشه یعنی چی؟ به جای که فرض کن یه خونه داشته باشم که 3 تا اتاق خواب داره، حالا 2 تا داره، نه یکی داره. خب داره که داره. من یادم تو 3 تا اتاق خواب میخوابه. آخه یه همچین دنیای معنی نداره عزیز.
آره اگه در این حدی که شما میگید باشه خوبه، مثلا 3 تا اتاق خواب بشه 2 تا اتاق خواب، ولی مثلا فکر می‌کنم سختی بیشتری می‌کشی، رنج بیشتری می‌بری.
خب ببر. تو چرا انقدر لوس و نوناری که نمی‌خوای رنج ببری؟ اصلا یعنی چی؟
میخوام کمتر ببرم.
خب کمتر ببر، ولی بخو عزیز من، خیلی حرف درسته. تو میخوای رنج کمتر ببری، نگران نباش، اینجا گرفتاریه. تو با نگرانیت هست که بیشتر داری رنج میبری. اشکال کار اینه. خیلی خب، میخوای رنج نبری، هر کاری که لازمه بکن که رنج نبری. من کاملا باید موافقم، ولی دیگه نگران این که بعدن رنج ببرم نباش. من کسی میتونه نگرانی های آینده رو از حالا در حقیقت روی هم تلمبار کنه بعد زندگی کنه عزیز؟ همیشه باید از گذشته آموخت، بهش نباید آویخت، و متوجه آینده بود ولی در آینده نبود. من پشت فرمون که میشینم، از یه جایی اومدم میخوام یه جایی، ولی پشت فرمون رو که خراب نمی کنم به خاطر گذشته آینده. ترس و به یک اعتبار غم و خشم از گذشته، استراب و نگرانی برای آینده، یکیش نشون زندگی. یعنی یه بیمار. به همجاست که تو میفتی تو چی؟ تو مثلث زحمت یا نکبت من. مثلث زحمت و نکبت چیه؟ استراب، افسردگی، خشم، وسطش هم استرس. خب تو مثلث نکبت و بدبختی. خب در بیا این بازی رو تمومش کن. چرا به تو میگم آگاه اگر بشی متوجه میشی اصلا مسخره از این حرفا.
که آدم برگرده بگه من نگرفتم نشستم نگرانم پدر مادرم فوت کنم. و برای چه اصلا این فکرها رو بکنی؟ منو اصلا فوت کردن که کردن. و یه همه کسانی که پدر مادرشون نیست مثلا نابود شدن و زندگی سخت میشه. خب بشه، تازه ای بشه. نه بازی در نیار عزیز، لطفاً تو ایران هستی. این گفتم بعد از بحث بچه‌ها اولم ترس و استراب و وحشت رو بشنو یا ببین 8 ساعت بعد افسردگی رو دیپریشن رو بعد خشم و عصبانیت رو 24 ساعت یه دفعه دو دفعه اونو بشنو، نصف این فکرای حرفای پرت و پلایی که میزنی از بین میره. مثلا یه کسی همچه حرفایی بزنه اصلا اعتنا نمی کنم، بلکه یه بازی عزیز، چیزیست که تو کلت نشستی گرفتاری. حالا اگه حرف دیگه ای داری باید روی خط باشی، ما پیام رو بشنیم، اگر نه خدافزی کنم برو اخلاقت هم خوب کن.
یه چه کوچیک فقط
جان،
یه خیلی کوچیک باز
اون
بگم.
آره
این که گفتید مثلث زحمت نکبت، دقیقاً الان یه همچین وضعیتی قشنگ من گفتم توی یه لوپی هی داره خراب میکنه خراب میکنه بعد همینطور آره دیگه خلاصه افتادم توش.
حالا پاسخ روشن،
من فقط میخوام این وضعیتمو درست
کنم. خیلی خوب، الان سه تا کار باید بکنی.
آره همین استپ به استپ بگید. من
دقیقاً استپ اول اینه که اون سی دی ها رو بشنوی، استپ دوم این که با یه روانشناس صحبت کنی، استپ سومی که اگه روانشناس خواست به روانپزشک مراجعه بده، 6 ماه قرص بخوری. دست من تو اونجام توضیح دادم. معلومه حل میشه. از من هزار تا شده داشتم هر شخص. این مسخره بازی یعنی چی؟ که من نگرانم اصلا. بیخوری نگرانی. هیچ اول بدون، دوم با یه کسی مشورت کن، سوم لازم شد دارو برایم کوتاه مدت مصرف کن، خودتو از این وضعیت در بیار، از مثلث نکبت در بیار. ولی اون سی دی ها رو با هوشی تواناییشو داری با دقت بخونه ازم. هیچ دلیل نداره. این خبرها نیست. این خبرها نیست که دنیا به خاطر یه حادثه اتفاق خیلی بد بشه بعد از قبلش براش کاری کرد. تو یادت باشه رنجی که از استراب و نگرانیت میبری از خود اون حادثه ها غالبا رنجش بیشتره. بذار اون حادثه بد اتفاق بیفته تا اینکه بیخود این همه نگرانی بری. برای اون یه دفعه اتفاق میفته تا میتونی 5 سال یا 10 سال گرفتارش بشی. مواظب خود باش. خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
منم همینطور. خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنگ و نجمن با ما باش. چمنگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
لطف دارید.
من یه خانم 33 سال و نیمه هستم. یه مدتی که 34 سالم میشه. آمریکا زندگی میکنم. حدود 6-7 سال پیش اومدم برای ادامه دادن تحصیلات دکترا. و اینجا دکترامو گرفتم و الان یه مدت کار میکنم. هم حدودش 7 سال پیش ازدواج کردم. یعنی بعد از اینکه وارد آمریکا شدم، 3 هفته بعد از اینکه وارد شده بودم ازدواج کردم با یه آقایی که از قبل میشناختمشون. یعنی توی ایران اومدن، اونجا اومده بودن خواستگاری و اینها. خودشون
خواستگاری بود یا یه مدتی با هم آشنا بودی تو میشناختی؟
خواستگاری بود. وقتی که ایشون امریکا زندگی میکردن، من خواهرم هم امریکا بودن، خواهرشون رو میشناختن و گفتن که خب خواهر من ایران داره اونجا فوق میخونه. و ایشون با خانوادهشون اومدن، هر دو مال یک شهر بودیم و من دیدمشون. یه مدت با اسکایپ با هم در ارتباط بودیم تا اینکه من خودم پذیرش گرفتم و اومدم.
نه من فقط بخوام ببینم ایشون و شما بدون شناخت تصمیم به خواستگاری ایشون گرفتم. خب اونو فقط بفهمم.
بله.
یعنی شما در قرن 21 دو تا آدم تحصیل کرده همدیگر رو ندیدید به خاطر معرفی خواهرا، یکی پام چرا میافتی میاد خواستگاری؟
بله اینجوری شد. یه ازدواج سنتی بود.
آیا شما هر دو سنتی هستید یا کسی که دکترا داره در امریکا هم هست، در ایران هم لیسانس و فوق لیسانس داشته، برمیگرده به 1000 سال قبل زندگی میکنه، اونم درباره مهمترین موضوع زندگیش که ازدواجه؟
من فکر کنم خیلی نئیف بودم اون موقع. فکر میکردم که خب خوشم اومده بود از خانوادهشون.
خب چرا با خانوادهشون ازدواج نکرد؟
دقیقا هم اشتباه هم همین بوده.
خب بعدش چی شد؟
و بعد من دیگه اینجا مشغول درسم بودم، ایشون هم یه شهر نزدیک 1 ساعت فاصله داشت.
ایشون چی خونده؟ چند سالشونه؟
ایشون 7 سال از من بزرگترن، الان 40 سالشونه و هر دو یه رشته رو خونده.
ایشون قبلا ازدواج نکردن؟
ایشون یه ازدواج ناموفق داشتن.
فرزندی هم ازش
نه.
در چه سنیشون ازدواج کردن؟
در سن فکر میکنم اون موقعی که بعد از اینکه به خواستگاری من اومدن یک سال بود که طلاق گرفته بودن و اون ازدواج ناموفقشون هم یک سال بود. یعنی خانومی که باشون ازدواج کرده بودن یعنی اصلا با هم زندگی نکرده بودن. اون خانوم در همون دوران عقد بود که ول کردن، درخواست طلاق دادن.
کی درخواست طلاق داده بود؟
همسر اولشون.
چرا؟
من دیتیل مشکلاتشون نمیدونم.
شما چجوری حتی راجبه ایشون نمیخواستی بدین که ازدواج قبلی چی بوده، چجوری تموم شده؟
یه چیزای کلیو میدونم که اون خانم با یه نفر دیگه ارتباط داشتن در حالی که با ایشون مزدوج بودن و بعدا رفتن انگلیس.
خوشه با ایشون هم مدرک دکترا دارن؟
بله.
رشته مهندسی هستی؟
بله بله.
اوکی عزیز. خب الان این چند سالی که با هم بودید شما دانشجو بودید ولی ایشون درسشون تمام شده بود؟
ایشون دو سالشو دانشجو بودن ولی بعد درسشون تمام شد و اومدن توی یه شهر دیگه ای که خب همه اکثر کسایی که رشته‌های ما هستن میان اون شهر و کار میکردن. کارشون خوب از لحاظ اجتماعی، منیجر هستن توی کمپانی بزرگ و منم خب درسم خیلی خوب بود، دوره دکترا رو خیلی با موفقیت پشت سر گذاشتم و الانم شغل خیلی خوبی دارم. توی رشته خودم خوبم، دارم یه کتاب می نویسم مربوط به تخصصم و زندگی در واقع از لحاظ کاری حرفه‌ای زندگی خوبی دارم.
به من بفرمایید توی این مدت الان شما یه چیز نزدیک چند ساله با هم ازدواج کردید؟
7 ساله.
توی این 7 سال چه مدتیش رو با هم نبودید؟ یعنی با هم یه جا زندگی نمی کردید؟
الان 2 سالی که کاملا با هم هستیم، قبلش ایشون ویکندا می اومدن.
من فقط مجبورم بگم چون نمیتونم نگم. شما هرگز چیزی به اسم خانواده سنتی این گونه شنیده بودی؟ یادم 7 سال ازدواج کنه تقریبا 5 سالش هر روز یا هر شب با هم نباشه؟ حالا برگردیم، خب چه خبر است الان بینتون عزیز؟
خب من الان میتونم اسمشو بزنم سکسلس مریج هستم.
چی شدی؟
اول هم ایشون خیلی
چی شدی؟
ما زندگی سکسوال خوبی نداریم، هیچ وقت هم از اول نداشتیم.
یعنی چی؟
به خاطر عدم تمایلی بود که از طرف ایشون بود. همون موقع من خیلی مثلا اصرار میکنم که حداقل همون هفته یه بار که میاد ما با هم سکس داشته باشیم و اینها، ولی ایشون همش خسته بودن، بهونه میووردن. در یعنی اینجوری نیست که میتونم بگم در اولویت زندگیشون نیست.
اصلا مسئله اولویت نیست عزیزم. شما غذا خوردن و لباس پوشیدن و حمام رفتن در اولویت، اینا جزء روتینای زندگیه، به اولویت چه ارتباطی داره؟
و کلن آدمی هم که خیلی خیلی کار میکنن،
چه ارتباطی داره به رابطه؟
و اکثران خستن برای این کار، همیشه من میگن حالا باشه برای بعد، الان خستن، باشه ویکند.
خب این تمایلی که در ایشون نبود رو از نظر احساسی عاطفی چگونه بوده؟
از نظر احساسی عاطفی خوبه.
یعنی ایشون ابراز علاقه و عشق میکنه؟
بله، ابراز علاقه و عشق میکنه، بغل میکنه. خیلی آدم حرفی نیست که بگم خیلی میتونه حرفای محبت آمیز بزنه، ولی خیلی خیلی آدم وفادار و خانواده دوستیه.
مسئولتون از وفاداری چی؟ کسی که کاری ازش نمیخواد کاری انجام بده خب معلومه وفادار میمونه.
درست. آقای دکتر، من همون موقع 1-2 سال بعد از ازدواجم فهمیده بودم که کار اشتباهی کردم.
ایشون خودش چه توضیحی برای این داره غیر از خستگی؟ هیچی؟
توضیح خاصی نداره. من 1 سال پیش ایشون رو بردم پیش مشاور که صحبت کنیم و اینها، یه خانم مشاور هم اینا رو براشون توضیح دادن. تا 1 ماه خوب بود، بعد دوباره افتاد.
چجوری خوب بود؟
می اومد طرف من وقتی میگفتم بیا سکس داشته باشیم قبول میکرد.
و تواناییشو داشتن؟
بله داشتن.
چرا کمک نگرفتن از نظر پزشکی؟ ای بسا تستوسترونشون پایینه، ای بسا از چیزایی میشه استفاده کرد که آمادگی داشت باشن، چرا اون کارو نکردن؟
من خیلی بهش اصرار میکنم ولی نمیدونم چرا گوش نمیده. گفتم حتما یه آزمایش خون بده اما به حرف من گوش نمیده.
شما واقعا دوتایی مدرک گرفتید و من دروغ میگید؟ که اصلا مدرکی دارید؟ چون به کلاس دومی بیشتر کاراتون شبیه.
نمیدونم شاید در این زمینه.
آخه عزیز من، اینا زمینهای عمومی و انسانیه، اینا زمینهای طبیعیه، اینا
توی انسان همینجوری به خودی خودش حتی های بیشعور و بیسوادین رشد میکنه. مگر چش رو باید دیدن آدم بهش بیاموزه؟ مگر گوش رو آدم باید بهش بگه ببین اینجوری بشنو؟ اصلا من تعجب میکنم به شما اینقدر اینو بی اهمیت نشون داری تو جلوه دادی. و بعدم حاضر نبودید با هم صمیمانه صادقانه حرف بزنی. و بعدم قبول کنید یه مسئله و مشکلی شما هر کتاب لعنتی رو تو این زمینه باز میکردید متوجه میشدید که حتما عیب و ایراد دارید. پس ما رفع عیب و ایراد رفع کرد. مگر سردرد میگیرم ولش کنم؟ مگر خونریزی دارم در بدنم راهاش کنم؟ بگم جزء اولویت‌های من نیست؟ بعد کار لعنتی مثل ببخشید ماشین، حالا حرف دیگه نمیخوام بزنم، عمل کردن این چه زندگی؟ و بعد حالا با موفقیت های شغلی و کاری و مدیر و منیجر شدن از توش چی در میاد؟ هیچی. وقتی قرار باشه خالی باشه درست مثل این که آدم غذا درست کنه بعد بریزه دور.
درست
میفرمایی. خب شما دوتا چرا اینجوری به دنیا نگاه کردی که میکنید عزیز؟
آقای دکتر من بیشتر میترسیدم. من
از چی عزیز؟
فکر همون موقعی هم که اومده بودم توی این کشور برای اینکه خودم بیام تطبیق بدم با جامعه، برای اینکه بخوام جایگاه خودم پیدا کنم، صدای خودم پیدا بکنم، هی این موضوع رو به تعویق انداختم، برای اینکه آدمی نیستم که هی بتونم چه میدونم دعوا بکنم.
اصلا من نمیخوام دعوا کنی، شما میتونید مطرح کنی.
من مطرح میکردم، من کاملا به صورت منطقی و صمیمانه باشون مطرح میکردم، ولی نمیدونستم بعد که به حرف من گوش نمیده. یه بار گفتم، دوبار گفتم، بعد باید قدم بعدی من باید چی کار بکنم؟
شما اگر هر چیزی تو زندگیتون که درست مهمه اساسیه یه دفعه دو دفعه دیویست دفعه گفتید حتما باید هم حرف بزنید هم باید برایش کاری بکنید. کارا هم روشنه عزیز. من فقط نمیدونم چه اندازه وقتی شما میگید از نظر احساسی عاطفی خوب و ابراز میکنه اون بیشتر منو کلافه میکنه، یعنی اصلا یعنی حرف مفته، چون اینا معنایی نداره. بعد میگید رفتیم پر دکتر یه مدتی خوب شد. من میگم ای به این که ایشون خوب شده بود برای ایشون چه بود که نخواست اون خوبی رو که شما مثلا باش خوشنود بودید اگر خودشم بود؟ مگر اینکه برگردیم به اینجا که ایشون اصلا مشکل داره سر رابطه. نمیخوام اذیتتون کنم، نمیخوام اذیتتون کنم، یا بیماریه یا ای بس هایشون اصلا گرایش هایی به هم زن نداره. و اینجا فکر کردین ممکنه برحال بایسکچوالی هموسکچوالی باشن؟
بهش فکر کردم ولی بعدشم یه بار پرسیدم، اما خیلی برخورد تندی داشت و اینها که
اون چیزی رو تعیین اون چیزی رو تعریف تعیین نمیکنه. حالا به اوقات اینا اینقدر پنهانه، چرا ماجرای بیرون آمدن از کلازت و اینا برای دوستان یه حرف میزنم؟ برای که برخی از اوقات من چون ده ها مورد داشتم وقتی یه کمی به اینجا رسیدیم چیزی هم نبوده ای بسا خودشون یا قبول کنن یا دوست داشته باشن، ولی این بودن یعنی اون. آیا شما احساس میکنید ایشون نسبت به شما و اصولا نسبت به جنس زن وقتی میرسن یه حالت اشتیاقی برای تماشا، حس کردن، احساس کردن، کنجکاوی کردن، هرچی اینا رو در ایشون میبینی؟
نه زیاد.
یعنی شما اگر فرض کنید یه لباس خوبی بپوشید، یه لباسی بپوشید که به اصطلاح برانگیزنده است، سکسیه یا هر چیزی، فرقی در ماجرا میکنه یا اینکه؟
خیلی کم، خیلی کم، چون که من آقای دکتر من زن جذابی هستم، اما توی این سالها چون بالاخره هی ریجکت میشدم از طرف ایشون یکم به پرخوری روی آوردم، ولی الان تونستم دیگه وقتی اومدم سر کار و اینها اومدم تونستم خودم رو کنترل بکنم و خب اون وزن اضافه ما از دست بدم و الان احساس جیم رفتم، ترینر گرفتم. من مشکلی که با ایشون دارم اینه که خب زندگی من خیلی خیلی بورینگه.
معلومه خالیه. به من بگید هر دو فرزند چند دومید عزیز؟
من فرزند وسط هم، یه خواهر دارم 3 سال بزرگتر، یه برادر دارم 3 سال کوچیکتر و ایشون فرزند اولن و یه خواهر، دو تا خواهر دارن که از خودشون 6 سال و 7 سال کوچیکترن.
شما تو خانوادهشون درباره این موضوعها چی میدونید که آیا ممکنه بقیه خانواده هم اصولا این تمایلات یا این حالات درشون کم باشه، عادی باشن؟ اگر چیز شنیدید یا ازش خبر دارید؟
من خبری ندارم، چیزی نمیتونم.
حالا بذار ازتون خواهش کنم روی خط باشید، بذار پیام‌ها رو بشنویم برگردیم. به من بفرمایید واقعا الان حال و احساس خودتون یا ایشون نسبت به همدیگه چه است
و به ویژه درباره آینده و بچه چی فکر بایی روی خط بشه. انگار نجمن با ما باشه. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله سلام آقای دکتر.
سلام عزیزم، به من بگید یکی دو جای دیگه که عیب و ایرادی تو ایشون یا تو رابطتون هست کجاست عزیز؟
تو بقیه مسائل معمولا با هم دیگه تفاهم داریم. یه مقدار توی پول خرج کردنش خیلی دستش چیز نیست.
چقدر آدم وسواسی دقیق مرتب منظمی هست؟
منظم نیست، نه خیلی آدم منظم معمولیه.
خب شما هیچ وقت آشنا با احتمالات اختلالات شخصیتی و چیز بود؟ یعنی اگر شما قرار بود، چون ببینیم من نمیدونم چه چیزهای دیگه راجع به ایشون میشه گفت. چقدر آدم پر انرژی و پر از بنظرم بورینگ، شور و شوق و اشتیاق درباره چیزی دیگه غیر از کار هستن؟
نه نه زیاد. من خیلی بهش میگم بیا با هم ورزش بریم. خب من صخره نوردی داخل سالن رو شروع کردم. خب دوست داشتم پارت هم شدم و یه پارتنر داشته باشه که تنها باشه.
نه اونو نه، من راجع به ایشون صحبت شو بود. نه خب ایشون چیکار میکنه ایام فراغتش؟ یعنی کارخانه خواب؟
کارخانه خواب دقیقا.
خب آخه پس اون شور و شوق و هیجان و شادی و لذت
خاصی نداره، خیلی دوست نداره رفت آمد بکنه. من یه سری خوب دوستا رو دارم.
ایشون یه مقدار هم علائم شخصیت عزلت طلب رو نشون میده، هم زمینه افسردگی رو نشون میده. یعنی شما بوی همه اینا رو دارید میشنوید. اینکه کدام هست چون خودشون نیستن نمیشه تشخیص، ولی عزیز ایشون باید قبول بکنه این نوع زندگی عادی و معمولی نیست و درست و خوب نیست و پایان خوب و خوشی هم حتما نداره. حالا به من بفرمایید اگر شما این چیزهایی که الان میدونید میدونستید با ایشون ازدواج میکردی؟
100% نه.
ایشون فکر میکنید چی؟
ایشون من خیلی دوست داره.
چی شما دوست داره؟ ای من به شما
تو خیلی مهربونی.
به مهربونی یا تحمل میکنی؟
تحمل هم زیاده.
تحمله، مهربونی نیست. شما اصلا مهربون نیستید عزیزم.
شما اصلا من همیشه دوست دارم براش مثلا نهارشو پک بکنم.
اسم اینا مهربونی نیست. مهربون کسیست که مواظب مراقب خودش هم هست. اول شما رفتی سراغ ایشون، شما حالت سنگین و شدید مهربانی از حرفاتون پیداست. فرزند وسط گفتید هستی، درسته؟
بله بله.
اونجاست که ساندویچ شد. 3 سال بزرگتر، 3 سال کوچکتر. اصلا شما هیچ وقت برای خودتون حق و حقوقی قائل نیستی. برای این تنها کاری که کردید به اون چیزی چسبیدید که به خودتون مربوطه، اونم درس خوندن و کار کردن. میتونه شما مواظب خودتون نبودید. درباره بچه با هم چه صحبتی داشتی تو کردی؟
خب من تا حالا آمادگیشو نداشتم، خیلی راجع مسئله مختلف خیلی نظری نداره. بعد که گفتم باید شروع بکنیم تار بکنیم برای بچه دار شدن، اولین باری که مطرح کردم گفت نمیشه مثلا بریم دکتر که به صورت آرتیفیشال اینجوری باشه که خیلی نخواهیم زمان بذاریم واسه چای کردن. که من خیلی تعجب کردم، گفتم خب اونم
ببخشید یه دفعه دیگه جمله رو تکرار کن.
که بریم دکتر که به صورت آرتیفیشال انجام بدیم.
چه؟
که خیلی آدم نخواد زمانش رو تلف بکنه برای چای کردن 1 سال 2 سال یا حالا هر چند ماه.
شما مطمئنید با ماشین و ربات و اینا کار نمی کنی؟ عزیز ایشون کاملا حالت سنگینه از عزلت طلبی بیرون اینا وارد یه چیزایی میشه که بس و اسکیزوید پرسنال دیسوردر برن، شخصیت کاملا منزوی دارن و ایشون درگیر نمیشن، ایشون جرأت نزدیک شدن ندارن. اون خصیصیشون هم برمیگرده به آسیب دوران 14 تا 36 ماهگی. یعنی کاملا استراب و افسردگی هست. به من اینو بگید درباره ایشون چه شنیدید یا دیدید که یه مرتبه بیش از حد و اندازه خشمگین و عصبانی بشه؟
نه.
برای ایشون یه فرضی داره که ما اومدیم تو این دنیا که موفقیت های تحصیلی و شغلی پیدا کنیم، ما اومدیم زنبور عسل این کار کنیم.
دقیقا بینشش به دنیا همینه.
بله.
ولی خب من یه مقداری که دو دل بودم، همیشه فکر می‌کردم گفتم خب این میتونه پدر خوبی باشه.
حالتون خوبه شما؟ ایشون مرد خوبی برای خودش هم نیست عزیز. این چه زندگی عزیز؟ این اصلا یه نوع حرکت در حقیقت در پنهان و خفا زندگی کردنه. حیفشونه. ایشون چرا میخواد به صورت یک دانه بمونه؟ نمیخواد مثل یه درخت بشه بشکفه، گل شکوفه بده؟ مثلا تعجب میکنم ایشون یه جوری خودشو بسته عزیز.
خودشو بسته.
خب این شکستگی از کجا میاد؟ درباره پدر و مادرشون چقدر آدم های سختگیر یا نگرانی هستن یا کنترلینگ هستن چی میدونید؟
آدم های کنترلینگی هستن، خیلی خیلی هوای بچه هاشونو دارن.
اینا دیگه بچه نیست.
ایشون خیلی ارتباط خیلی نزدیکی باشون داره، زیاد با هم مشورت میکنن توی همه موارد.
راجبه چه چیزی مشورت؟
اصلا کلن مادرشون از دیلی لایفشون خیلی خبر داره.
ایشون اصلا بزرگ نشده، ایشون اصلا مرد نشده، ایشون موندن در حالت هماننسازی های ایدیفیکشن با مادرشون. و شما رو وقتی که نقش مدیر و مادر رو ایفا میکنی دوست دارم خارج از اون، شما نقش همسری نداری. شما هم که بعد خاطر بچه وسط به دنبال یه مقدار امنیت و آرامشید، فکر کنید خاله خب اختیارا رو من دارم، کارا رو من میکنم، اونم اونجا برای خودش هست. ولی شما هم اون زمینه خفیف استراب و افسردگی هم در شما میتونم ببینم، ولی من نگران خشمتونم. طرف کار دست خودتون بدید، بعدم شما با میانسالی میفتید عزیز، یعنی با بحران میانسالی میدلایف کرایسیس که پیدا کنید شما رو افسردگی از پا در میاره. برای که ببینید عزیز، شما تا زمانی که موضوع درس بوده این کردید، اولا تقریبا همه زندگی عین ایشون، ولی حالا به یه جایی رسیده که خب درسش آدم خونه دیگه میخواد چیکار کنه؟ بعد در همون کارهای فرض کنین علمی یا کارهای شغلی پیش بره که به کجا برسه؟ یعنی میدونید اندازه هر دوی شما، همیشه گفتم ناقص الخلقه بودن تونه، یه سر بزرگی دارید ولی دست و پاتون مال دو سالگی چهار سالگی. یعنی وقتی نگاه میکنه این هیکل رو ایرادی میبینه از نظر روانی. مثلا من بچه هم وقتی بزرگ میشن حق نداشتن، اصلا بهشون اجازه نمیدادم که شنبه شنبه درس بخونن، کتاب میدونستم بخونن، درس نه. و من دوسته بار با معلم پسر کوچکم درگیری میبود، بچه به این هومورک میدید، اومدن زندگی کنن. صبح ساعت 8 بیدارشون کنیم، 7 بیدارشون میکنیم، 8 تحویل شما میدیم، 3 بعد از ظهر برمیگیرم ولشون کنید دیگه، اونا زندگی کنن، اینجا درس بخونن. نمیدن اینجا کتابا رو از توی کتابخونه بزنن تو مغزشون. آخه این که هدف زندگی نبوده اون نیست عزیز. ما که اینجا نیومدیم علم بیاموزیم و کار بکنیم، ما اومدیم دیدیم یه سری احتیاجاتی داره در زمینهای مختلف، فیزیکی، روانی، اجتماعی، حالات احساسی، عاطفی، هیجانی، شور و شوق و نگاه و نظر. بعد به این نجستیم که احتیاج داریم، گفتیم پس باید این احتیاج یه مقدار کالا رو تولید کنیم تا بتونیم رفع احتیاج کنیم. اومدیم کار کردیم، بعد فکر کردیم اگر بریم درس بخونیم کار بکنیم کمتر کار میکنیم، رنج کمتری میبریم، احتیاجات خودمون رو بیشتر و بهتر میتونیم برآورده کنیم. رفتیم دنبال این کار، ولی ما رو نفرستادن این دنیا که بعد بریم مدرسه، بعد بریم کار بکنیم، بعد دانشتون رو اضافه کنید، بعد به جایی که 5 نفر کارمند داشته باشید 50 نفر بشه 500 نفر یا 5000 نفر که چی بشه عزیز؟
آقای دکتر اینا رو متوجه هستم، من خودم تو زمینه‌های مختلف یعنی یک بودی نیستم، تو زمینه موسیقی، نقاشی و
عزیز دل، 3 ماه بعد از اون باید به اینا می‌جنگیدید، نه 7 سال. شما چه جوری در این خاموشی کنار ایشون همینجوری سر کردید و ایشون کنار شما؟ بعدم من بگید به من مثلا ابراز علاقه میکنم، من بجوری ما تو مبهوت موندم، مثلا معنایی نداره عزیز. مثل آدم ها به هم میرسن میگن قربونت برم و فدات بشم، مثلا فکر میکنم حاضر باشن یه دلارشون رو به این آدم بده که الان میخوان قربونش. این حرفای بیمعنی تو خالی عزیز، و یا تچ و لمسه معنایی نداره. در حقیقت این نمیخوام اذیتتون کنم، این چسبیدن به مادره. بلکه ایشون به مادرشون هم بچسبن بعدن تمایلی بهش ندارن، خب شما هم ندارن، در حالی که میدونن شما میخواید، در حالی که میدونن به هر حال یه آدم تحصیل کرده دکتره، میدونه متوجه احتیاج و انتظار شماست یا اونجا که دیگران فکر میکنن باید باشه و دوست همه اینا رو آدم نادیده بگیره، حتی حاضر نباشه حرف بزنه، حاضر نباشه براش دکتر بره، حاضر نباشه درستش کنه. من اصلا باور نمیکنم عزیز، این آدم حاضر نباشه یه دردی رو از خودش دور کنه و یه لذتی رو برای خودش بیاره. پس 300 میلیون سال مغز انسانی که اون پایه رو درست کرده بر اساس پلیجر اند پینه، همینقدر که آدم بی درد باشه کافیه، یعنی زندگی لذت بخش، شاد، شور، شوق، هیجان، خنده، زیبایی، اینا رو نداره؟ زندگی یه پدیده فیزیکی مکانیکیه.
چقدر من همه این حرفایی که شما دارین میگین و هی تو ذهن خودم هی میزدم و بعد هی به خودم به خاطر ترسم، به خاطر شاید همون که میگین بچه وسط بود.
ترس از چی عزیزده؟ ترس از چی؟
ترس از همین که از این پیله خودم در بیام، دنیا رو
خب معلومه اون حق داری. خب همین عزیزم، به همین جاست که شما دنبال یه جای اهم میگشتید، یعنی یه جایی که یعنی یه رودخانه ای هستید که از این روان بودنتون خسته اید، اومدید کنار یه تخت سنگی توی گودالی افتادید، مجبورم اذیتتون کنم، شما از یه چشم رودخانه در اومدید، دارید تبدیل به مرداب و گنداب میشید، یعنی میمونید تا ببوسید. همینه که مواظب خودتون نبودید، دشمنی با خودتون شروع کردید، وزن اضافه کردید، بعد یه ذره به خودتون اومدید، من دارم با خودم چه کار میکنم. اصلا مایه خود دوستی رو ندارید، اصلا عزیز دل شما مهربون نیستید، برای که با خودتون نیستید، شما فقط به دنبال بیدردی و بیرنجی هستید، اسم این زندگیه. چرا آسیب دیدید، کجا آسیب دیدید، کاری نرم وارد بحثشم نمیخوام بشم، جایگاهتون تو خونه با 3 سال بزرگتر و کوچکتر زمینه رو فراهم میکنه، ولی خودتون هم یه دفعه افتادید توی بیراهی و برای خودتون از این راه رفتید و با خودتون و با این خلوت و کمی جدایی و ای بسا تنهایی خودتون یه جوری بهش عادت کردید. شما از ذره من بیشتر بوی اعتیاد رو دارید عزیز.
درست میگه.
و عزیز من از آقای دکتر بخواید این موضوع جدی بگیرید. ما در اومد نمیدم کدوم ایالت هستید.
من کالیفرنیا هستم.
باور نمیکنه. به هر حال حیفتون عزیز، حیفتونه که خودتون این گونه، یعنی ببخشید اینجوری میگم، مثل یه میوهی هستید که بمونید تا بالاخره گندیده بشه، به همین سادگی یه دانه‌ای هستید که بمونید تا خوش بشه.
آی دکتر من الان قدم بعدی که باید بردارم
ایشون رو شما باید به پروی روانشناسی که راهاتون نکنه، بذاره هر دوی شما رو زیر بمباران. یعنی اگر می آمدید توی دفتر من با من که من متاسفانه کسی رو نمیدم، من تا وادارتون نمی کردم و تا حمله بهتون نمی کردم و یه بسا به گریتون نمی داختم ولتون نمی کردم. این چه وضعیت؟ و یه کسی باید سر کلاس دیشب این بحث رو داشتم، قربونتون شما رفتید توی قبرستون در کودکی از ترس مردم یه قبر رفتید، توی قبر سنگ انداختید رو خودتون مردید، جرأت بیرون آمدن نداری، برای که جرأت زندگی و با زنده بودن رو نداری، تو قبرستون. ولی اشکال کار اینه که تاریکی اونجا و زوزه حیوانات شما رو بیشتر و بیشتر میترسونه. شما باید اعتماد و اطمینان کنید، از تو لاک خودتون هم تو رو گفتید این سنگ قبر رو بزنید کنار، بیاد بیرون عزیز. آه این که زندگی نیست، مردگیه.
آقای دکتر من اگه الان رهاش بکنم و برم دنبال زندگیم بدون اینکه بخوام درستش بکنم،
من حرفم این نیست، من دلم میخواد یه ایشون جمله آخر رو نفهمیدم چی گفت.
من خیلی به این
موضوع
فکر کردم
عزیز من، مسئله رو اول باید یه مقداری حل کرد. شما شمال کالیفرنیا یا جنوب کالیفرنیا؟
شمال.
من اونجا دوستانی دارم، شما روی خط باشید بذارید من با تون یه صحبتی بکنم. حرف دیگه دارید به من بزنید روی خواهد؟
آقای دکتر من چرا یه حرف دیگه هم دارم، یکم شرمندم که اینو میگم، ولی من چند ماه پیش چون دیگه خسته شده بودم از این مدل زندگی، رفتم توی یه اپلیکیشنی و با یه آقای آشنا شدم ولی در حد همون چند یه
نه نکنید عزیز اون خودکشیه. من نگر چرا گفتم ازتون میترسم، برای که انفجار و خشم شما خیلی ویرانگره، شما خودتون رو باش نابود میکنه، حیفتونه. ایشون خودشو یه جوری زنده به گور کرده، ولی باید بیاد از قبرستون بیرون قربونه کنه. نه این کار رو حتما نکنه، روی خط باشید، روی خط باشید. ولی من شما بس بعد با شنونده دیگری گفته بوی خواهد میشه. شنگ و نجمن بابا باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
بس میتونم بپرسم چقدر وقت دارم؟
آخ شما سوالاتونو مطرح کنید، وقت که هست برمیگره به پرسش ها جان.
اوکی آقای دکتر، من نزدیک 40 سالمه، حدود 30 سال ازدواج کردم با آقای فرانسوی، فوق لیسانس معماری هستم که یکی از جزایری که از خود قاره اروپا دوره زندگی میکنم. دو تا پسر دو قلو دارم که نزدیک 4 سالشونه.
شما چه مدتی ازدواج کردی؟
بله؟
چه مدتی ازدواج کردی؟
6 سال آقای دکتر.
6 سال، من نمیدونم چه فکر کردم فرمودی 3 سال. همسرتون چند سالشه؟
همسرم 3 سال از خودم جوان تره.
اوکی، به من بگید چه مدتی خارج از ایران هستی شما؟
همین تقریبا حدود 7 سال دبی بودم، بعد الانم 6 ساله که فرانسه هستم.
اوکی، وقت درس رو کجا خوندید شما ایران؟
من دانشگاه تهران خوندم، رتبه من 2 رقمی بود، معماری خوندم، از رشته تجربی هم رفتم ریاضی امتحان دادم.
به من بگید خب چرا دبی رفته بودید عزیز؟
برای کار، پول بیشتر در بیارم.
بعد همسرتون رو اونجا دیدید یا؟
نه واقعیتش من رفتم عراق به خاطر اینکه زبان کردی بلد بودم، شرکتمون یه پروژه گرفت، بعد داوطلبانه رفتم اونجا. شوهرمو توی سالن ورزشی دیدم، مهندس نفتن ایشون، بعد 4 ماه بعد ازدواج کردیم.
4 ماه؟
بعد
حالا سر از این جزیره برای چی در آوردی؟
به خاطر اینکه اهل اینجا هستن، بعد گفتم بین دبی و اینجا، گفت که من دبی نمیتونم زندگی کنم. منم شرایطو برآورد کردم اینجا رو ترجیح دادم.
به من بگید که با چه زبونی شما با هم صحبت میکنید؟
انگلیسی.
به من بفرمایید این ماجراجویی های شما از کجا میاد؟
والا آقای دکتر من خیلی ماجراجو بودم و خوشحالم از این کارم، ولی الان باید تو شهر کوچیک خودمون میموندم، ازدواج میکردم با یکی از همشهریهای خودم.
اون چه بیچاره ای میشد از دست شما؟ خوشحالم به هر حال یه ایرانی دیگر رو بدبخت نکردید. خب
آره بابا میگفت همیشه میگفت تو طلاقت میدم.
معلومه بالاخره عقلمون میرسه ما ایرانی. خب حالا چه خبر است و علت که لطفی تلفن کردید چه هست؟
آقای دکتر ببینید، من از لحاظ جسمی خیلی وضعیت خوبی دارم و از تقریبا 18 سالگی ورزش میکنم. بعد همون سال اول که ازدواج کردیم بچه های دو قلوم از طریق IVF بچه دار شدم. بعد الان یکی از تخمک های من که بارور شده توی آزمایشگاه مونده و پزشکم به من پیشنهاد کرد که یعنی این از سن 35 سالگی من تقریبا اونجا هست، گفت که اینو تو میتونی چیز کنی اگه میخوای بچه دار بشی و اینا.
نه من هیچ باش موافق نیستم عزیز من. شما 40 سالتونه، 2 تا بچه دارید، 4 ساله هستن، اون بعدی بیاد بعد از 5 سال شده اینا، نه آخه برای چی بچه میخوای؟ 2 تا بچه دارید دیگه، اونم احتمال آسیب هست. بعدم 35 سالگی که سن تخمک سالم نیست، بین 25 تا 30. من خیلی باش راحت نیستم عزیز. برای چی بچه سومو میخوای؟
والا
شما که سومی رو دارید، شما که اون 37 ساله مگر سومی نیست؟ شما 3 تا پسر دارید، 2 قلو یه قلو.
آره بله.
بنابراین با سه تا بچه خوشحال نیستی؟ نه دست از ماجراجویی بردارید. حالا دنبال چی هستی؟ مثلا دختر میخواید داشته باشی؟
نه اتفاقا من بیشتر پسر دوست دارم.
من بزرگاشو نمیگم، کوچیکاشو میگم. نه بزرگاشو نه من دیگه خب آره دیگه، مثلا بسیاری از خانم های آقای مثلا به خانم وقتی میگه پسر دوست دارم هستش بزرگه، قصدش کوچک نیست. حالا شما که نه، من خیلی با بچه سومتون اونم از طریق این گونه که میفرمایید، اونم با توجه به اینکه قبلی هم دو قلو شده، نه باش راحت نیستم ازش. بذارید تخمکه همجوری به صورت تخمک بمونه جان.
نه یه گوشه زنم میگم
بچه‌مو
به کسی
ندن، چیکارش میکنم؟ بچه نیست خانم، تخمکه. بچه بس که آقایون فکر کنن اسپرماشون بچه است، بنابراین توی رابطه جنسی مثلا 100-150-200 میلیون بچه دور ریخته میشن. حال تو خوبه این حرفای عجیب و غریب؟ خیلی خیلی حرفای خب دیگه. چی
سال دوم اینه که من از بچگی خب آدم یعنی جنگیدم واسه زندگیم، از یعنی از یه شهر کوچیک اومدم، بعد تو دانشگاه به خاطر اینکه خونه آدم سیاسی، عموی پدرم مثلا سیاسی بود، رشته تجربی تاییدم نکردن، بعد گفتم یه سال میخونم ریاضی دو رقمی میارم، دو رقمی آوردم رفتم دانشگاه. بعد از پدرم از خانواده های کرد سنتی بود، گفت که آره باید برادرت بیاد پیشت زندگی کنه، دیدم تنها راه همینه که از اون کشور برم، رفتم دبی کار پیدا کردم، بعد رفتم عراق، بعد الان اینجایی که هستم اینقدر همه چی خوبه و اصلا هیچ چالنجی وجود نداره. بعضی وقتا احساس میکنم که خب الان مثلا من چیکار کنم؟ الان مثلا من یه توانایی
نه. خب شما بزنید با یه چکش دستونو بشکنید، بعد برید دکتر بگید درستش کنه. چالنج امروزتون حالتون خوبه؟ دوباره
نمیدونم.
شما معلومه حسرتون از خودتون و زندگی و همه کس خیلی زود سر میره. همه چیز خب همینی که سومی و چهارمی رو میخواید بیارید بعد از اون، حالا چی همه چیز خوبه؟ برای چی ناراحتید؟ میخواید یه بلا و بدبختی سرتون بیاد درست بشه؟ چی دارید میگی؟
نه ناراحت نیستم، احساس میکنم که زندگی به اینه که همش مثلا سختی ها مقاوم باشی، یه کار
خارق العاده بکنی. خب منم که دیدی گفتم بزنی دستتون رو بشکنی بعد برید دکتر درستش کنن. آی حرفای عجیب و غریب چی عزیز؟
اوکی خب یه سوال کوچیک دیگه دارم
جانم.
خب ببین من با سیدی های شما در مورد تعلیم تربیت آشنا هستم، از موقعی هم که حامله بودم تا الان تقریبا کارم رو تعطیل کردم. اینجا هم یه جزیره یه که خیلی کار در مورد رشته من نیست، کار معماری نیست. حالا من الان دوباره میخوام وارد بازار کار بشم، دو تا آپشن دارم. یا به عنوان آرکیتکت میرم توی شرکتی کار میکنم، که البته اگر که کارگیر بیارم مثلا ساعت 9 صبح تا 3 بعد از ظهر 4 روز در هفته، یا اینکه شوهرم اینجا یه بیزنسی داره، مثلا یه سری مغازه و اینا داره، یه سری زمین داره. الان در حال حاضر دارم به این کارا رسیدگی میکنم، یه پیشنهادی هم به هم شده از طرف مادر پدر شوهرم، اونا هم تقریبا همین بیزنس ها رو دارن، که مدیریت کنم این بیزنس اینا رو.
آخه بیزنس رو اگر در مسیر ساختن و کارتونه خب خوبه، ولی اگر بخواید منیجر در حقیقت کارای فرض کنید اجاره دادن و خرید و فروش بشید، که اون کار شما نیست عزیز، و یادم از شما حوصله‌اش به زودی سر میره، کار دست خودش میده. بهتر اگر بتونید یه جایی باشه که تو کار رشته خودتون باشه، یا بعدا من نمیدونم چند از اینو میشه در حدی خارج از اون منطقه انجام داد، چون شاید برخی از اوقات بتونید یه مقدار پروژه و برنامه‌ای رو بگیرید و شما اونو با طریق سیستمی که امروز کامپیوتری هست درست کنید، برای جای دیگه بفرستید، در شهر خودتون نیست ولی جای دیگه باشه. و خیلی از اوقات یادایی مثل شما رو با توجه به اینکه انتظار کمی دارید و ضمناً ماجراجویی دارید، میتونن طرح‌های عجیب و غریبی، ولی مثلا فرض کنید ساختن یک قصر یخی در جهنم بهتون پروژه بدن.
آره من خوشم میاد، ولی مسئله اینه که آقای دکتر، من وقتی رفتم دانشگاه فهمیدم که اصلا معماری رو دوست ندارم. بعد اومدم گفتم حالا که در حضرت
نه من یه حرفی بزنم شما هر چی میخوندید اونم دوست نمیداشتید.
آره اتفاقا به اینم فکر کردم، گفتم در حضرت اینو تموم میکنم میرم تو این قسمتی از معماری که دوستم. رفتم سر سایت مدیر پروژه شدم.
خب
یعنی یه کاری بود که چالش داشتم، هر روز دعوا بود بین کارگرا بین کلاینت، خیلی هم موفق بودم، همم دوستم داشتن. حالا الان اگر که بخوام وارد بازار کار بشم تو سیستم فرانسه، فکر میکنم باید دنبال این کار برم، ولی خب خیلی سخته.
تموز بجم. ولی چقدر فرانسه تون چطوره؟
فرانسه خوبه ولی در حد مثلا معمولی صحبت میکنیم اینا خیلی خوبه، ولی در حد پروفیشنال در مثلا تا نامه نگاری من بنیزای در حد پروفیشنال که مثلا خیلی دیگه همه سیستم اینجا رو بلد باشم و لحجه های مختلف و اینا رو نمیست.
خب چرا همونجا با توجه به زمین و امکانات دارید یه چیز عجیب و غریبی برای اون شهر درست نمی کنید؟ هر اندازم کوچیک باشه به یه سلسله که به هر حال چند سالی شما رو مشغول کنه تا دیگه یه کمی هم از این تبدیل به ماجراجویی جنگجویی بیاد بیرون.
والا آقای دوستر مغازه شوهرم رو طوری دکوراسیون کردم مثلا هر کی میاد تعجب میکنی، کلی چیزه، کلی همه میگن مثلا به به. مثلا
شهری که زندگی میکنی جمعیتش چقدره؟
راستش نمیتونم.
حدودی رافایلی یا ایده خیلی کلی
کیسو
what is the population 800,000 نفر. خب اون شهری که برای زندگی خوبه ازم شهر 800,000 نفر کوچولو نیست. برو بری درگیر کارتون جان.
خب باشه
و فرق نمی کنه ته دنیا سر دنیا که وقتی هستید که معلوم نیست. تحید عزیز
آره گرده نمیشه.
خوشحالم اقدر اینو میدونین. بناری اصلا این حرفا که معنی نداره قربونتون. نه شما خوشی بی خودی بد جوری زیر دلتون زده، شوهر جوان خوب فرانسوی پیدا کردید، دو تا پسر گل نازم که دارید، بچه دیگه هم که نمیارید، برید درگیر کار بشید، بعدم چهار روز هفته کار بکنید 9 تا 3، بقیه ایام هم کنار همسرتون و بچه ها به خوبی و خوشی بگذرونید، برای خودتون یه زمینه های هنری پیدا کنید، یه حالت موسیقی رو بردارید بنوازید، یا درگیر یه مقدار کارهای خیریه بشید که بتونید به دیگران کمک بکنید، حالا که خوشبختانه یه ثبات و قراری زندگیتون پیدا کرده. نه دیگه درد بیار دیگه بسه دیگه، پیشرفت بسه، به اندازه کافی ماجراجویی کردید اینجا. نه بچه بیارید نه بخواید خودتون کار خاصی بکنید، برای در یه شهری که 800,000 نفر است که حتما شما میتونید به هر حال یه چیزی که جالب و جاذب باشه برای مدتی 5 سالی 10 سالی برای خودتون پیدا کنید، تا کم کم انشالله شما از کار بیفتید همه خلاص شد.
برای
که تا زمانی که این ماجرا جویدایی گرفت باشید. برحال خیلی خیلی خوشحالم که در اون جزیره دور دستم برحال برنامه ها رو میشنوید. ممنونم از اینکه روی خط آمدید. مواظب خودتون، همسرتون و بچه های گل عزیزتون باشید.
بفرمایید. آقای دکتر این دو تا بچه من، یکیشون هم حافظه خیلی خوبی داره، هم احساس میکنم هوشش خیلی زیاده، الان حدود 4 سالشه. بعد مثلا یه کتاب داستان 40 صفحه‌ای رو که 3 بار براش خوندم و لغتهای خیلی سخت فرانسه داشت، دفعه بعدش گفت که تو نخون، کتاب رو ازم گرفت بعد همه رو خوند.
خب
بعد با لحظه درست فرانسویتون سی دی فرانسویش هم گرفته بودم، بعد یهو تعجب کردم، شوکه شدم، به شوهرم گفتم که یه چیزای دیده بودم کوچولو ولی تا این حد ندیده بودم. بعد گفتم که میدونم شما مخالف اینید که مثلا جهشی بخونه و اینا، شما نظر خاصی
نه حتما جهشی نذارید بخونه، بذارید کودکی کنه، درگیر فعالیت های دیگرش بکنی، برای اگر یه همچین توانی داره نشونه ارث پدریه، معمولا از پدر به پسر ارث این گونه میرسه. خب شبیه شما هست ولی مغز باباشو داره. حالا اون که شوخی میکنم، نه عزیزم، بچه رو بذارید بچگی کنه، کودکی کنه، ولی این کارهایی که میخواد بکنه و دوست داره مثل اینا رو انجام بدید، و به هر حال او هم مثل شما یه یاقیه
به هر حال گردن کلفتی خواهد شد، ولی نگرانش نباشید، بعد آزادش بذارید به دو زمینهای مختلف و متفاوت، ببیجه یکم که سنشون بیاد 5-6 ساله بشن ورزشی فعالیت داشته باشه، و بعدم یه مقدار با یه نواختن یه آلت موسیقی هم اونا رو همراه کنید که این ترکیب موسیقی و ورزش خیلی خیلی میتونه بهشون کمک کنه. دو قلو هم هستن، شبکه‌ای از دوستان پسرم دوربرشون جمع کنید تا اینکه هویت و شخصیت خودشون رو پیدا کنن، توی مدرسه بگذاریدشون، ولی اگر کلاس‌های متفاوت داره توی کلاس نباشن، در کدام رشد خودشون رو بکنن. به هر حال از زندگی خوبتون لذت ببرید، بی‌خودی هم دنبال دردسر نگیرید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
بسیار ممنون.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خوشحال شدم.
خدا نگهدار.
خدا.
شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باش. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، میخواستم ازتون تشکر کنم به خاطر برنامه‌های بسیار عالی که دارید. من خیلی وقت نیست با برنامه‌تون آشنا شدم، ولی خب تغییرات چشمگیری توی زندگی ایجاد کرده.
لطف دارید بفرمایید.
سوالی که داشتم خدمتتون در مورد مسئله کاری و زندگی شخصیم هست. من 3 سال از ایران اومدم، توی شرایط کاری بسیار خوبی قرار گرفتم، ولی و آینده بسیار خوبی داره، منتها خیلی تداخل داره با زندگی شخصیم، و حالا از نظر سنی به شکلی هستم که امکان این که شاید در آینده خانواده ای داشته باشم رو یا به تأخیر بندازه یا ازم بگیره.
شما چند سالتون عزیز؟
28.
و اون وقت چی خوندی؟ چه میکنی؟
من که ایران پزشکی خوندم، اینجا برای یک دوره فلوشیپ اومدم و بعد دیگه مشغول شدم.
اوکی، چرا فکر میکنید من شما قراره همه زندگی اون کارمون باشه؟
همچنین فکر نمی کنم، منتها از نظر کاری خب پیشرفتی که داره جوری هست که در یک از بهترین مراکز دنیا من دارم کار میکنم، و فکر میکنم تا الان که جوان هستم و میتونم این ساعتهای طولانی ریسرچ کنم باید انجام بدم، تا حالا بعدا شاید خود به 40 سالگی که رسیدم یکم آرومتر باشم اونجا، ولی امکان آشنایی با هیچ کس رو توی این شرایط
مثلا باور نمیکنم. شما رو شما میخواید پیشرفت بکنید، مخصوص معنی های پیشرفت چند چیزه، یک از نظر علمی بیشتر بدونید، دو از نظر جایگاه و پایگاه اجتماعی بالا باشید، سه از نظر درآمد باشید، ولی همه اینا آخر کار به شما اینو میگه که پشت فرمون یه ماشین میشه نشست، یه دست میشه لباس پوشید و یک پرس غذا میشه شام یا نهار خورد، چهارتا نمیشه خورد، در آن واحد توی 40 تا اتاق خواب نمیشه خوابید، در آن واحد 40 تا اتومبیل نمیشه سوار شد. مثلا یه همچین پیشرفتی یعنی چی عزیز؟ این چه پیشرفتیه که من دستان بلند بشه به طوری که بتونه بالای پشت بون مردم بره، ولی بقیه بدنم مثل یه آدم عادی یا کوچکتر باشه، این موجود ناقص الخلقه بشم؟ این میل به پیشرفت برای اثبات به کی و چی عزیز؟ یعنی اگر زندگی موضوع اصلیش تعادله، شما که پزشکی دایی آمدن میتونه همینجوری ویتامین C یا D بخوره ولی ویتامین A و B نخوره که چی بشه؟ خب این زندگی نامتعادل چه اسم این که توحش تخصصه، که آدم وحشی میشه به خاطر تخصصش. تو زندگی بلنس شما به من میگی در یه شرایطی هستم که بین 30 تا 50 ساعت باید کار کرد، من 50 ساعت کار میکنم، اونو در کوتاه مدت میتونم بفهمم، ولی زندگی من تبدیل بشه به کار، حتی تو همون کارم از پا در میام، بعد از اون بقیه قسمت ها از کار میفته و از پا در میام. زندگی جنبه ها و جلوه های مختلف و متفاوت داره، انسان یه موجود چند حتی چندین بعدیه، و شما سر تو انداخته با اینکه من میخوام از 28 تا 40 به یه جایی برسم که هیچکس تا حالا نرسیده، و یا جایی باشم که بقیه در 60 سالگی با تمام امکانات رسیدن، به کی میخواید چی ثابت کنی که در این مقام مقایسه شما رو بهتون امتیاز اینه؟ من که اصلا نمیدم، مگر شما دختر من بودید حتما جلوتون رو میگرفتم، حتما نمیگذاشتم، کمکتون میکردم که متوجه بشید واقعیت دنیا و زندگی غیر از اینه که ما اومدیم اینجا پیشرفت‌های علمی پیدا کنیم. اسم این هیچ تفاوتی با ادیکشن به مواد مخدر نداره عزیزم، هیچ تفاوتی این نوع عادت و اعتیاد با هروئین نداره.
فهم جس که ما
فکر میکنم به وقت نمیخواستم انتخاب کنم فکر میکنم با همین شکل شده، چون من وقتی اومدم اصلا به این شکل نبودم، یعنی همون ایران هم که درس میخوندم خیلی تعادل بود بین حالا زندگی خانوادگیم، زندگی عشقیم، دوستان و کاریم، ولی از زمانی که اومدم اینجا من هفته بالای 90 ساعت دارم کار میکنم.
چرا؟ ازم این بردگی تازه، این بندگی تازه، این ببخشید کنیزی تازه خدمت کار و علم برای چی؟ این که بندگی مدرنه، این که بردگی جدید عزیز. میخواید چی کار بکنید؟ اصلا نکنید چی کار میکنن با شما دیگه؟ بدترین بدترینش اینه که از جو بیرون دون کنید، جای دیگه که آدم رو نابود نمی کنن. زندگیتون رو، شورتون و شوقتون و هیجانتون و شادیتون و تفریحتون و رابطتون و دوستیتون و محبتتون و عشقتون و انسان رو ازتون گرفتن، به شما شغل و مقام دادن که بعد برگردن بگن یه با یه نابغه‌ای روبرو هستیم که هیچ کس در 60 سالگی به اینجا که این خانم مثلا 32 ساله رسیده نرسیده. به کی میخوای چی ثابت کنی؟ تمام این دست دادن ها میشه یک دقیقه، اما وسط این دست ها شما له میشید عزیز. مسئله اصلی و اساسی تعادل و توازنه. مگر یه روزی زورم برسه، یه روزی زورم برسه، مدارس مثلا میشن یه دی مثلا 8 تا 12 تا 4 که از فرصت ها استفاده بشه 4 ساعت در روز، بقیه زندگی، بقیه زندگی. و اتفاقا این اون نوع درست زندگی عزیز، اینکه آدم سرشو بندازه پایین فقط بخواد در یه زمینه، اونم بین 28 سالگی شما 3 سال اومدید، 28 سالگی تا 40 سالگی شما خود این کارو بکنین. خب به من راحت برگر بگیر من نمیخوام زندگی کنم، از آدما میترسم، از رابطه میترسم، از ازدواج میترسم، از مسئولیت بچه میترسم، من تنها کاری که میدونم دست خودمه و تمام توان رو برای انجامش دارم اینه که کار بکنم و درس بخونم و کاری هم بکنم به عنوان یه پرفکشنیست، کمال پرست که از یه حدی که میگذره بیماری است که هیچ کس نتونه نتونه من اعتراض و به هر حال برخورد تندی داشته باشه، همه منو ستایش کنن. خب یادتون باشه و روزی که قرار شد مردم براتون دست بزنن، وسط دستای مردم حتما حتما له میشید، چون تا آدینس یا ایمیجینری آدینس نداشته باشید که فکر کنید یه کسانی دارن میبینن چه واقعی و چه در حقیقت خیالی، هرگز همچی کاری رو چه آدمی تو زندگیش نمیکنه.
واقعا آقای دکتر، نه دنبال تایید کسی هستم، نه اصلا مالیش اصلا برام مهم هست، ناخواسته تو این شرایط قرار گرفتم.
اصلا و... هفت شهر من رو سب کنیم، لغت ناخواسته از کجا دارم؟
خب من با فرستادم مدارکم رو و خب اینجا قبول شدم.
آیا شما پلو سب کنیم؟ چون نمیشم شما رو بذارم، ولی که شما یه کیسی رو میسازید ممکنه به من بفرمایید، اگر بهش تو هر کمیته به هر رئیسی مسئولی وگرد بگید شما از من انتظار هفته 90 ساعت کار دارید و این اصلا بردگی و بندگی و کنیزی و نمیدونم هر چی است، فکر کنم به شما میگن نه خانم خیلی عادی و معمولیه. خب یه مقدار اگرم هستن یه مقدار خلوچل و دیوونن که اینجوری در زندگی میکنن، به من چه؟ شما من بفرمایید از 10,000 نفر آدم، از 100,000 نفر آدم یکی هست که روزی هفته 90 ساعت کار بکنه در شرط عادی؟ خب شما برای چی میخواید استثناء باشید از قاعده کلی زندگی عزیز؟ اصلا این کار اینجوری نکنه، هر چی بخواد از دست بره بره. کوتاه مدت بهم گید یه هفته است، دو ماه میکنم بگم 12 سال بین 28 تا 40، از نظر ریسرچ و تحقیقات بخواد چیکار بکنی؟ مثلا نمیخوام شما خدمتی به بشریت بکنی، مثلا چه ضرورتی داره عزیز؟ ما نمیدیم اینجا قربانی کسی بشیم، ما نمیدیم خودمون رو فدای کسی بکنیم. چی گفته این عزیز؟ اینو خشم و در حقیقت یه نوع انتقام از خود، اصلا من باور ندارم قربونه. یعنی شما دنیا رو نمیخوای حس کنی، احساس کنی، پس بنابراین میفتی تو اعتیاد. اعتیاد هم دو نوعه، منفی مشروب سیگار مواد مخدر، مثبت کار علم مذهب. از نظر علمی تا اینا همه یکیه، این همه. یادم که خیلی کار میکنه یه هروئینیه، یه کوکائینیه. یادم که خیلی درس میخونه یه معتاده، همون ویژگی و مشخصاتو داره. به همینجاست که خیلی ها که خیلی معتاد مواد مخدرن یک دفعه مذهبی میشن، حالا دوباره که رفتی حالا به نجات خلق میخوان بپردازن، هر دو تاش باز اعتیاد، از یه اعتیاد رفتن سراغ اعتیاد دیگه. مسئله اصلی و اساسی انسان اعتداله، تعادل عزیز، یه مجموعه است که اینا همه با هم از یه هارمونی و هماهنگی باید برخوردار باشن. شما کجا به یه مریضتون پیشنهاد بکنی فقط دستاتو قوی کن یا پاهاتو قوی کن؟ هر کسی این کل بدنه که باید تناسبی داشته باشه. اصلا مسئله زیبایی چیه؟ مسئله زیبایی ارتباط اجزای پروپورشنه، نسبت هاست. اصلا مفهوم زیبایی اینه. و چطور آدم نخواد خوب و زیبا زندگی کنه، فقط بخواد مثلا تحصیلی رو نکن عزیز. مثلا سخت مخالفم، یعنی اینقدر مخالفم که گفتم اگر به من ارتباطی داشت مانعتون میشدم، برای که از پادر آوردن این آتش زدن خوده. اصلا به منم نگید به خاطر هیچی دیگه نیست. خب به خاطر هیچی دیگه نیست، اصلا میپذیرم درون گرفتار و بیماره. اصلا هیچ به خاطر هیچ کسم نیست، اصلا برای من این کسم من مردم ببینن مهم نیست، ولی من و شما برای خودمون یه شخص خارجی هستیم، یه شیء خارجی هستیم. من میتونم راحت جلو آینه برم بگم که چرا این کاری کردی، چرا این حرفو زدی، تو که آبرو خودتو برد. یا درست میتونم برم جلو آینه بگم باریکلا خوشم اومد، باید مطلب رو همجوری مطرح کنم. خوشحالم که جرأت پیدا کردی و گفتی. ما برای خودمون شیء خارجی هستیم، ما اولا تردید قبل از عمل داریم که کاری رو بکنیم یا نکنیم، حرفو بزنیم یا نزنیم، و بعدا یا رضایت یا عصبانیت و نارضایتی از کارمون و یا نتیجه کارمون داریم. من برای خودم شیء خارجی هم عزیز، بنابراین من میتونم با خودم حرف بزنم، من میتونم خودم رو قانع و راضی کنم. شما به من میگید به خاطر هیچ چیز و هیچ کسی ازتون میپذیرم، به خاطر اون درون شما دو تا موجودن که یکی از اونها شما نیستید عزیزان، یکی از اونها یک کسانی هستن که تو زندگی شما مهم بودن. از نظر من کسانی هستن که بین 8 ماهگی تا 8 سالگی شما نقش مهمی تو زندگی شما در جهت بکن و نکن و باید و نباید و شاید و نشاید داشتن، و پشتش به دلیل استراب و نگرانیشون پشتش بدون تردید کنترل بوده. و بعد هم شما معلومه یه دختر باهوش با استعداد با یه توانایی های فوق العاده هست. حالا تصمیم گرفتید حالا که من سریع ترین اتومبیل روی زمینم، تمام عمرم دور کره زمین میچرخم تا به همه و یا به خودم، مثلا همه رو فراموش کنم، به خودم این نشون بدم که هیچ کس مثل من دور کره زمین نمیتونه بچرخه، به قول معروف هیچ کس مثل صمد آقا نمیتونه این کارو بکنه. صمد آقا شده دیگه، بنابراین حتما برنامه مرتب و منظمی داشته باشید. اصلا زندگی که توش زندگی که توش نگاه کنید به بحثی که من اگر جوان بودم if I were young، لطفاً بهتون بیش از همه میخوره، به صحبت 4 ساعته من معلومه توازن و تعادله. اگر اصلا شما قرار نیست شنبه یه شنبه کار بکنید، شما اصلا قرار نیست شبا کار بکنید یا به فکر کارتون باشید. ما زنبور اصلا نیستیم، به دوست عزیز دیگه ای هم این حرف رو زدن که درباره همسرشون میگفتن.
نه نه با... قسمت ریواردینگ کل این کار این بود که من ولی تفکری که خیلی توی ایرانم شایع این هستش که من که میتونم، من که این همه توانایی دارم، پس چرا نمیشه؟
نه حتما موافقم، ولی در حد و اندازه بخی... اندازه است عزیزم. همه آدم ها میتونن روز 16 ساعت 18 ساعت کار بکنن، باید این کار بکنن؟
قطعا
نه. آخه این چه زندگیست، برای همه چی میشه؟ یه چیزی که آدم بهتره اگر بیاد فرض رو بر این بگیریم همه ما این نگاه رو داشته باشیم که باید همیشه یه چیزی رو اینقدر مهم دونستن نیست، ولی فرض کنیم تمام آدم ها روز 18 ساعت کار کنن 6 ساعت هم بخوابن، یک زندگی جهنمی است که بدون تردید اگر چنین بشه به سمانه نمیرسه، همه میرن خودکشی میکنن خودشون خلاص میکنن. یکی تموم شده رفته، زندگی تموم شده رفته. شما سی دی خوشبختی منو مطالعه 25 ساله دانشگاه شیکاگو، دانشگاه میلان، 42 تا دانشگاه از جمله دانشگاه تهران رو تو 100 هزار نفر تو 100 کشور دنیا ببینید، من تو سی دی خوشبختی آوردم. اصلا قصه خوشبختی همچی چیزی نیست عزیزم، وارد یه اپتیمال اکسپریانس تو همه چیز، تنوع زندگیه. من شما که نمیتونیم فقط یه چیز باشیم، یه درخت باشیم، همینجوری بریم از همه درخت‌ها بالاتر و بلندتر، یه درخت 50 100 متری او که چی، که هیچ کس مثل ما نیست. به همین جهت که من شعارم این بود خوب خود باش، بهتر از دیگران نباش، بهترین بدبختی است. این شعاری بود که 50 ساله داشتم، خوب خودت باش، من هیچ مشکلی با اون ندارم، ولی تعادل، توازن عزیز. شما اصلا قرار نیست که اینجوری زندگی کنید، اصلا میخواید به کی چی ثابت کنید؟ این استرابی که برای انجام کار و تموم کردن کار به بهترین صورت ممکن دارید از پا درتون میاره. معلوم آدم باید از تواناییاش استفاده کنه، من الان بارها گفتم، من گفتم من الان 4 سالی که به خاطر رادیو وقت برای دیدن دوستان عزیزم که همیشه با 25000 نفر تو لس آنجلس کار کردم ندارم. معناش اینه که وقت ندارم، من فرصت بیشتری برای کار ندارم. معلومه من وقت دارم، من هفته 20 ساعتم دارم، ولی به کسی نمیدم. اصلا من افرادی تلفن میکنن که 3 ماه 6 ماه میخوان بیان روی خط با من صحبت کنن، افتخار گفتگو با ایشون رو ندارم. من میتونم 24 ساعت اینجا بشینم، روز 16 ساعت بشینم جواب سوالای مردم بدم، حالا از یه طریقه یه شبکه هم پخش بشه، اگه کسی خواست هر وقت خواست بیاد منو بشنوه، حتما این کارو میتونم بکنم. برای دیگرانم شاید کمی مفید باشه، ولی اصلا این نوع زندگی بدترین بدآموزی رو برای آدمایی داره که من فکر میکنم شاید بتونم براشون کاری بکنم. به همین جهت است که تو زندگی قرار این توازن و تعادل باشه. نکنید اون عزیز، اون از دست ندید، پشیمونیتون بدن از پادرتون میاره قربونتون. من دلم میخواد اتفاقا با شما با این تواناییاتون بیشتر راجع به خودتون صحبت کنم، برای دیدگاهاتون اصلا از کجا میاد، برای که موجود جالب استثنایی هستید. من امیدوارم، چون من آخر وقتم رسیدم، امیدوارم یه روزی لطف کنید بیاد همون اول برنامه باشه. من دلم میخواد ببینم شما کی هستید، چی هستید، از کجا اومدید. خوشحالتر میشم اگر یه روزی یه جایی هستم بتونم شما رو ببینم، ولی که اصلا برای من جالب بیاد این مثل شما با این همه توانایی بعدم این نگاه به زندگی، این نگاه افراطی و تند.
من خوشحال
میشم ببینم
شما
آقای دکتر
از این کار که
کریت کنم. به هر حال ببینید چه میکنید، ولی یه وقت دیگه حتما بیاد روی خط با هم صحبت کنیم، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی ممنون.
شنگان عجمند خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو Elite Dental and Implant Center دارن، دوستان خوب عزیزی که کارشون فوق‌العاده است. عزیزانی رو مراجعه کردن، بهشون همه بسیار راضی و خوشحال آمدن. توجه شما رو بعد از چند پیام به مطالب جالب و آموزندشون جلب کنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.